یار امام کجا رفت؟ زمانه عجیبی بود دوران نزدیک انتخابات. قربانش بروم مملکت ما هم شده بود مهد دموکراسی و مردم سالاری، و این چنین بود که با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، آدمهای سیاسی یادشان می افتاد که جنگی هم در کار است و جوانان این مرز و بوم دارند از سرزمین و اعتقاداتشان دفاع می کنند. بعد حضرات سرشان را می انداختن پایین و راست شکم می آمدن جبهه تا به قول خودشان سهم کوچکی در این حماسه شورافرین داشته باشند. به خورد تو سرشان، چون این حماسه فقط تا 100 کیلومتری یا فوق فوقش تا 50 کیلومتری خط مقدم در جریان بود و هرچه که جلوتر می رفتی جان اسلام در خطر می افتاد. به قول یکی از بچه ها که به شوخی می گفت، به ما گفتند اسلام در خطر است بروید جبهه، آمدیم و دیدیم وا ویلا، جان خودمان در خطر است. بله می گفتم، آقایان سیاسی با آمدن به پادگان ها و اردوگاه ها تبلیغ خوبی برای خودشان دست و پا می کردند و کلی عکس یادگاری می گرفتند تا در پوسترهای کوچک و بزرگشان به کمکشان بیاید. یک کامیون لباس و غذا هم می آوردند و توقع داشتند ما از سر و کولشان بالا رفته قربان صدقهشان برویم و آنها پدرانه دستی به سر و گوشمان بکشند و عکسی بیندازند و بعد پدرانه نصیحتمان کنند که خوب بجنگید و پدر نابکار دشمن را در بیاورید که ما دو قبضه هوای شما را پشت جبهه ها داریم. اما همین که خرشان از پل می گذشت و رأی می آوردند، همه چیز را فراموش می کردند تا دوره بعد و انتخابات دیگر. بچه های رزمنده هیچ کدام دل خوشی از این قماش جماعت نداشتند، اما مثل اینکه این آدمی که داشت می آمد تومانی 2000 با دیگران فرق می کرد. احمدی مسئول تبلیغات لشکر دم به ساعت سفارش میکرد که این طرف انسان وارسته و درست و حسابی است و احترامش واجب، و مهمتر از همه سن و سالی دارد و احترام بزرگترها هم که از هر و من الشمس است که بر همه واجب. آن روز احمدی پس از کلی مقدم چینی و تعریف از خصوصیات اخلاقی نیک و کار درست نداشته ی حقیر و قربان صدقه رفتن به هیکل زوار در رفته از سجاتی رو ترکش خورده ام، مسئولیت و همراهی و حفاظت از حاج آقا را به من سپرد. اول کلی بهانه راست و دروغ سرهم کردم تا بتوانم دودره کنم، اما احمدی یک گوشش در و گوش دیگرش شد دروازه و تره برای حرفایم خورد نکرد. سرانجام بنده با افتخار تمام شدم همراه و محافظ و در اصل راهنمای حاج آقا در لشکر. این بار بدشانسی نیاوردم هیچ، حتی مقدار معتنابهی شانس هم آوردم. چرا؟ حاج آقا یک روحانی توپل مپل با مزه بود که لهجه غلیظ آذریش به مدد حرفها و حکایتهای شیرینش حسابی بچه ها را به خنده می انداخت. با آن صورت خوش ترکیب و ریش جوگندمی و عمامه مشکی و عبای قهوه‌ای و نعلین براق و شکم جلو آمده، در مدت کوتاهی محبوبیت غریبی بین بچه های لشکر پیدا کرد. همه برای بردن او به گردان یا واحدشان سر و دست می شکستن. و معلوم است که من هم ملازم و پارکابی حاج آقا بودم و هر جا که او می رفت من هم حضور داشتم. از حق نگذریم خیلی هم خوش می گذشت. به احترام حاج آقا من هم احترام می دیدم و من هم نامردی نمی کردم و حسابی خوش می گذراندم. در هر مقر و سنگری که حاج آقا کارش را شروع می کرد، احکام و فرایض مذهبی را با مثالهای خوشمزه چنان در هم میامیخت که همه روده بر می شدند. یک بار دستور داد برایش آفتابه بیاورند. بعد آفتابه قرمز را برداشت و ماجرای استبراء را سر آن پیاده کرد. فکرش را بکنید، صدها رزمنده دلشان را گرفته بودند و از فرط خنده اشک می ریختند و غش و ضعف می کردند و آخ دلم و وای دلم می گفتند. بار دیگر داشت احادیث و سفارشات پیامبر و ائمه درباره حفظ سلامتی و ورزش را می گفت که یک دفعه کریم ریاضی که از جانوران هفت خط و نابکار لشکر بود مزه پراند که آج آقا، شما که این حرف را می زنید خودتان هم مرد عمل هستید. از خجالت صورتم آتش گرفت، داشتم آب می شدم. دوروبری ها به کریم چشم غره رفتند و به او توپیدند که خجالت بکش، این چه سؤال پرتیست میکنی؟ اما حاج آقا لبخند زنان گفت اتفاقا سؤال خوبی کردند. حالا برای اینکه ثابت کنم خودم هم به حرفهایم عمل میکنم، حاضرم با شما مسابقه شنا رفتن بدهم. کل جماعت با شور و اشتیاق از این دوئل مردان استقبال کردند. کریم که لبخند گل و گشادی به صورت داشت و به پیروزی و قدرت بدنیش می نازید، جلو آمد و گفت حالا ما یک چیزی گفتیم آج آقا، مسابقه هم نمی خواهد، شما برنده. آج آقا عبا و عمامش را دست من داد و خندید و گفت 40 تا بهت ارفاق می دهم. خوب است؟ جمعیت از خوشحالی نعره کشیدند و خنده روی صورت کریم ماسید. 40 تا؟ کریم که بهش برخورده بود آستینهایش را بالا زد و روی زمین خیز رفت. حاج آقا دستانش را ستون کرد و بعد با صوت داور شنا شروع شد. 1 2 3 4 5 حاج آقا بزنم به تخته مثل پهلوانان باستانی کار شنا می رفت و هر چند دقیقه قیقاج هم می رفت. خستگی هم که انگار نه انگار، اما کریم کم کم داشت کم می آورد و دستانش هر بار که خم می شد و بدنش بالا و پایین می آمد می لرزید. جماعت هم هماهنگ با هم شمارش می کردند. 41 42. کریم سرخ شده بود، عرق از شانه‌اش سرازیر شده بود و روی زمین شره می کرد. بدنش علناً می لرزید، اما حاج آقا مثل شیر به کارش ادامه می داد. 85 86. حالا کریم با مکافات و هر 10-20 ثانیه به زور نزدیک زمین می شد و بعد با 1000 مکافات دستانش را راست می کرد. و ناگهان آن حادثه‌ای که نباید اتفاق افتاد. کریم می خواست بدنش را بلند کند که ناگهان فشار وحشتناکی به او وارد شد و بعد با صدای مهیبی مانند انفجار خمپاره 120 تلنگ آقا کریم در رفت و به زمین چسبید. وای که چه آشوبی شد، غلغله ای شد آن سرش ناپیدا. بچه ها از شدت خنده جیغ و سیهه می کشیدند و کریم هم از خجالت روی بلند شدن نداشت. ناگهان یک لنگ پوتین سفیر کشان آمد و درقی به کمر کریم خورد و کریم که انگار منتظر یک اشاره باشد دو پا داشت و دو پای دیگر قرض گرفت و الفرا. لنگ دمپایی و پوتین بود که بدرقه فرارش شد، اما حاج آقا که تازه گرم شده بود 200 تا شنا رفت و بعد در برابر چشمان متحیر و ناباور ما روی جفت دستانش بالانس زد و چند متری با همان وضعیت جلو رفت و بعد یک پشتک زد و روی جفت پاهایش ایستاد خندان و شاد. بچه ها هم هیجان زده ریختن سرش و روی دست بلندش کردند و چنان صلوات بلندی برای سلامتیش فرستادند که کم مانده بود گوشم کر شود. و این گونه بود که محبوبیت حاج آقا صد چندان شد و این ماجرا در کل لشکر پیچید. حالا دیگر وقت حاج آقا تا یک ماه بعد هم پر شده بود. ظهر و مغرب در این مقر و آن اردوگاه دعوت داشتیم و همه با تک تک سلولهایشان حرفهای حاج آقا را به گوش جان می خریدند. کار به جایی رسید که از خط مقدم پیام رسید که ای بی انصاف ها، چرا ما از حضور حاج آقا بی فیض بمانیم؟ الا و بلا باید حاج آقا قدم رنجه کند و بیاید اینجا و سنگرهای ما را تبرک کند. احمدی که احساس خطر کرده بود می گفت خط مقدم خطرناک است و هر آن ممکن است یک توپ یا خمپاره بی هدف و با هدف بیاید و خدای نکرده نسخه حاج آقا را بپیچد و ما بیچاره شویم. اما حاج آقا اصرار میکرد برود و در سنگرهای خط مقدم حضور داشته باشد. دیگر چاره ای نبود. کفش و کلاه کردیم و علی از تو مدد رفتیم خط مقدم و انصافاً با رسیدن به خط مقدم حاج آقا حسابی مایه گذاشت و کلی طرفدار هم در خط مقدم پیدا کرد. از حق نگذریم، از توپ و خمپاره و گلوله و انفجار خم به ابرو نمی آورد و نمی ترسید. شبها هم صاف می رفت روی خاکریز و بلندگو به دست و به عربی برای عراقی ها سخنرانی می کرد و آنها را هم بیفیض نمی گذاشت. گرچه آن نامردها وسط حرفهای حاج آقا عصبی می شدند و باران تیر و خمپاره را به سوی حاج آقا سرازیر می کردند، اما حاج آقا با خون سردی کارش را ادامه می داد. گذشت تا اینکه یک روز رفتیم به یک سنگر بزرگ. شب میلاد حضرت صاحب بود و جشنی کوچک در آن سنگر برپا بود. رزمندگان هم دم گرفته بودند که صل علی محمد یار امام خوش آمد. بیرون سنگر اوضاع آرام بود. هر از چندگاهی از دوردست صدای شلیک گلوله یا پژواک انفجار می آمد. خبری از آتش دیوانه‌وار دشمن نبود. خوشحال بودم که خطری حاج آقا را تهدید نمی کند. حاج آقا نشسته بود کنار منبع آب و وضو می گرفت. بلند شد و عمامه‌اش را ازم گرفت و سرش گذاشت. صدای رزمندگان از داخل سنگر می آمد که شور گرفته بودند. صل علی محمد یار امام خوش آمد. حاج آقا مثل همیشه و با اصرار و احترام اول مرا به داخل سنگر فرستاد. بچه ها بلند شدند و صداها بالا گرفت. صل علی محمد یار امام خوش آمد. ناگهان صوت وحشتناک خمپاره آمد و بعد بمب، یک انفجار مهیب و هجوم گرد و غبار تو سنگر. چشم را نمی دید. زمین و زمان به هم ریخت. همه روی سر و کله هم افتادند. چند لحظه بعد که اوضاع آرام شد و گرد و غبار نشست، ناگهان یکی فریاد زد پس حاج آقا کو؟ پا برهنه از سنگر دویدم بیرون. از ترس کم مانده بود سکته کنم. فقط نعلین حاج آقا آنجا بود، خیلی خوشگل و مرتب در کنار هم جفت شده بود، اما از صاحبش خبری نبود. همه ما تو حیران به هم نگاه کردند. آنهایی که تو سنگر بودند دم گرفتند که صل علی محمد یار امام کجا رفت. نمیدانستم بخندم یا گریه کنم. هر جا را گشتیم هیچ اثری از حاج آقا پیدا نکردیم. انگار که دستی از غیب آمده و او را از زمین کنده و برده بود. انگار که نسیمی خوش بود که مدتها بر جان و بدن ما دمید و بعد همانطور که بی خبر آمده بود بی خبر رفت. حاج آقا نعلین به پا به جبهه آمد و پا برهنه رفت. نعل اینهایش هنوز روی تاقچه خانه من است و من وقتی دلم برای صاحبش تنگ می شود نگاهی به آن می اندازم، بعد می خندم و با خود می گویم صل علی محمد یار امام کجا رفت.